مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند.
دوستان عزیز و گرامی، امروز و طی پادکست‌های آینده، چند تا پادکست آینده، می‌خوایم در مورد کتابی صحبت بکنیم به نام ذهن ملتهب، رویکردی متفاوت به مقوله افسردگی، The Inflamed Mind: A Radical New Approach to Depression. کتاب از یک روانپزشک و نوروساینتیست دانشگاه کمبریج است، استاد دانشگاه کمبریج به نام ادوارد بالمور. فکرم نمی کنم ترجمه شده باشه. معمولا راهش این هستش که در سایت کتابخانه ملی با زدن نام نویسنده یا نام اصلی کتاب میتونید چک بکنید که کتاب ترجمه شده یا خیر. کتاب مربوط به سال 2018 میشه و در ادامه مبحثی هستش که ما با کتاب به فرمان فلوگزتین شروع کردیم. کتاب به فرمان فلوگزتین مسئله ذهن، تفکر، اندیشه و فلسفه رو با رویکرد واسطه‌های بیوشیمیایی مغز بررسی می‌کرد و بیشتر ارزش تاریخی داشت از این نظر که در اوایل اختراع داروی فلوگزتین می‌خواستیم ببینیم که واکنش مراجعان و واکنش روانپزشکان و روانشناسان به این دارو چی بوده. اما این کتاب نسبتاً جدیدیه، کتاب ادوارد بالمور، و به زبان نسبتاً ساده گشایش یک جبهه جدیدی، یک شاخه جدیدی از علم رو توضیح میده و دلایلش رو میگه که معروف شده به ایمیونو سایکولوژی، یعنی روانشناسی مبتنی بر ایمنی شناسی، ایمونولوژی، یا ایمیونو سایکایتری، رشته روان پزشکی با رویکرد و با نگاه و توجه به مبحث ایمونولوژی و ایمنی شناسی. چرا این قضیه مهمه و بعد بهش بپردازیم؟ اگه بخوام یکی از دلایلی که در وضعیت امروزی ما باید به این قضیه توجه بکنیم رو توضیح بدم، اون میشه این که بعد از این پندمی کووید 19، یکی از عوارضی که در بیماران دیده شد خستگی، افسردگی و کاهش انرژی و بیعلاقگی به فعالیت‌های روزمره بود که در طول زمان در یه عده ادامه پیدا کرد. این الان دیگه بحثیه که جدی دارن پی میگیرن و در رسانه‌ها روزنامه‌نگاری بهش نام لانگ کووید دادن، یعنی کووید دراز مدت، طویل المدت. نمیشه گفت کووید مزمن، برای اینکه کووید مزمن با اون تعریف مشخص پزشکی ما هنوز نداریم، ولی علائمی در یه عده دیده شده به صورت افسردگی و علائم ذهنی و روانی که خب تئوری‌های مختلفی براش وجود داره. یکیش که قطعاً درستم هست اینه که در اثر این قرنطینه ها و رکود اقتصادی و بحران اقتصادی خیلی از افراد آسیب دیدن و نگرانن و در واقع معاششون و معیشتشون دچار مشکل جدی شده که اصلاً هم شوخی نیست و خب این قطعاً اضطراب ایجاد میکنه و افسردگی میتونه ایجاد بکنه در دراز مدت. یه تئوری دیگه که اونم به شکل دیگه درسته اینه که خود قرنطینه باعث ایجاد اختلالات روان و آسیب میشه، چه از این نظر که افراد از فعالیت‌های لذت بخش زندگیشون محروم میشن، چه از این نظر که ریت چالش و تنش رو در خانواده‌ها بالا میبره. افرادی که هر کدوم به کاری مشغول بودن حالا مجبور میشن که برای روزها و ساعت‌های متمادی همه زیر یک سقف باشن و میزان استکاک در حقیقت بینشون زیاد میشه. پس اینم وجود داره. و یه مسئله دیگه که پزشکان نورولوژیست بیشتر روش کار کردن، مسئله آسیبیه که کووید 19 به جدار عروق میزنه، اون لایه داخلی عروق به نام اندوتیلیوم، و میتونه باعث لخته و بسته شدن رگ‌ها، از جمله رگ‌های مغز بشه و اینم مخصوصا در رگ‌های کوچیک میتونه علائمی مثل کاهش حافظه ایجاد بکنه، میتونه خستگی ایجاد بکنه، تا رگ‌های بزرگتر که میتونه حتی سکته ایجاد بکنه. پس این ستا رو داریم. اما از قدیم وقتی که یه همچین پندمی‌هایی میومد، با شیوع بعضی از اختلالاتی که در مغز مشاهده میشد، همیشه این دید وجود داشت که سیستم ایمنی اثرش بر روی مغز بیشتر از اون چیزی هستش که ما فکر میکنیم و انتظارشو داریم. مثلا در اون دوره آنفلانزای اسپانیایی، یک عده از اونایی که جون به در بردن مبتلا شدن به یک وضعیتی به نام انسفالایتیس لتارژیکا، یعنی التهاب مغز و پرده های مغز به همراه لتارژی یا خوابالودگی یا کما. اینا کسایی بودن که وارد یک حالت نیمه اغمای دائم شدن بعد از این ابتلا به آنفلانزا اسپانیایی و تئوری این بود که اون واکنشی که ایجاد شده بود به ویروس یک نوع خود ایمنی ایجاد کرد، آتو ایمیون ریاکشن ایجاد کرد و این اومد بخشی از سلول‌های رو در مغز که ترشح دوپامین رو به عهده داشتن در مراکزی خراب کرد. به همین خاطر از یک سو علائم بسیار شدیدی مشابه پارکینسون ایجاد کرد و از سوی دیگه چرخه خواب و بیداری رو مختل کرد، قسمتی از هیپوتالاموس که بهش میگن زایت گیبر، یعنی زمان میده به انسان و باعث میشه که اون چرخه 24 ساعته خواب و بیداری ایجاد بشه، اون رو تخریب کرد و یک حالتی مثل لتارژی به وجود آورد که یک متخصص مغز و اعصابی به نام الیور ساکس که بسیار مشهوره و کتابای زیادی نوشته، اولین بار با دادن داروهای ضد پارکینسون بعضی از این افراد رو که دهه ها بعد از اون آنفلانزای 1918 در حالت نیمه اغما بودن و تکون نمی خوردن بیدار کرد و به حرکت آورد و نتیجه تجربیاتش با اون داروها تبدیل شد به کتابی به نام Awakenings که به فارسی هم ترجمه شده، فکر میکنم به بیداری ها ترجمه شده، میشه هم نامش رو رستاخیز گذاشت و پدیده بسیار شگفت‌انگیزی بود، بسیار امیدها ایجاد کرد، البته موقتی بود و اون داروها نتونستن این افراد رو برای همیشه به زندگی برگردونن، ولی به قول الیور ساکس همون نوری که در چشمان اینا دیده شد و همون مدت کوتاهی که با این داروها خوب بودن و بعد از دهه ها به زندگی برگشتن و حتی از زمان و تاریخ و رئیس جمهور وقت و اینا هیچ خبری نداشتن، وقتی که زنده شدن و شروع کردن در حقیقت به فعالیت و بعضیاشون به موسیقی پاسخ دادن، بعضیاشون حتی پیانو زدن و رقصیدن، این بسیار تئوری‌های مغز و اعصاب رو دگرگون کرد و یک دید تازه‌ای به بیوشیمی مغز به ما داد و یک دید تازه‌ای داد نسبت به اثر دو جانبه و تداخلی سیستم ایمنی و مغز. اما ممکنه یه سوال بکنن که چرا حالا پزشکان انقدر از این قضیه هیجان زده شدن و ارتباط ایمنی، سیستم ایمنی با روان، اعصاب و ذهن چرا انقدر چیز جدید و در حقیقت متفاوتی به نظر میاد؟ چرا اسم این کتاب رویکرد جدید و متفاوتی هستش به مقوله دیپرشن، مقوله افسردگی؟ و البته این کتاب هم درست قبل از اپیدمی کرونا نوشته شده و احتمالاً خب همین لانگ کووید رو وقتی که ادوارد بالمور داره تماشا میکنه و مقالاتش رو میخونه ایده‌های خیلی بیشتری گرفته که با این کتابش منطبقه و جور در میاد. داستان اینه که آموزه کلاسیک در رشته پزشکی همیشه این بوده که ما تو مغز یه چیزی داریم به نام سد خونی مغزی، Blood Brain Barrier، و سلول‌های ایمنی به دلیل اینکه اون اتصالات بین جدار عروق در مغز بسیار محکم هستن، از جدار رگ رد نمیشن و وارد بافت مغز نمیشن و مغز هم سیستم لنفاتیک نداره. این همیشه دانش کلاسیکی بوده که این دکتر در دانشگاه خونده و ما هم در دانشگاه همینو خوندیم وقتی که علوم پایه میخوندیم. بنابراین ایده همیشه این بود که مغز مسئول هستش از وقایع و طوفان‌های ایمنی که در بدن اتفاق میفته و سلول‌های ایمنی بدن نمیتونن وارد بافت مغز بشن، اونجا مقدس‌تر از این هستش که این سلول‌ها برن و بنابراین التهابات و بیماری‌های سیستم ایمنی اثر زیادی روی مغز ندارن. به قول دکتر بالمور یک ایده وجود داشت مثل همون پرده آهنین بین بلوک شرق و بلوک غرب یا دیوار برلین و این ایده باعث می‌شد که ما بگیم که هر بیماری که در مغز اتفاق میفته مال خود مغزه و در حقیقت افسردگی یک مسئله است روانشناختی، یک مسئله است کاملا ذهنی و زیاد ربطی به اون تلاطم های جسم نداره. و اگرم که داره، یک داستانی نقل میکنه که اینجا خیلی جالب نشون میده که روی کردی که واقعا ما پزشکا هم میبینیم نسبت به مسائل بیماری های اعصاب و روان در کل رشته پزشکی چجوری هستش. میگه که من در دوره دانشجوییم یه مریضی داشتم که مبتلا به روماتیسم مفصلی بود یا روماتوید آرترایتیس و این بیماری هستش که خب مفاصل کوچک و متوسط دست ها رو تخریب میکنه، آسیب دائمی ایجاد میکنه، بدشکل میکنه و از کار میندازه و فرد نمیتونه باشون کار بکنه و علائم دیگه هم خب البته داره. یک بیماری خود ایمن هستش مشخصا. و میگه من در دوران دانشجویی یک خانومی بود که یک خانوم میانسالی بود که این بیماری رو داشت و من بعد از این شرح حال میگرفتم و در حین شرح حال در ضمن متوجه شدم که این خانوم خیلی هم افسرده است و افسردگی هم یه تشخیص به قول معروف حسی نیستش، بلکه یک معیاری داره در روانپزشکی بر اساس DSM که حالا نمیدونم چه نسخهش وجود داشته وقتی که ایشون دانشجو بوده، ولی میگه بر اساس معیارهای DSM دیدم که بله این فرد کاملا معیارهای اصطلاحاً major depression رو داره، یعنی افسردگی ماژور رو داره، کاملا افسرده است. اما میگه که بعد از اینکه من اینو به مافوقم به اون رزیدنت سال بالام گزارش دادم که در ضمن که این خانم روماتیسم مفصلی داره، یه تشخیص جدیدی من براش پیدا کردم علاوه بر اون و اون افسردگیه، یه نگاهی به من کرد، یه نگاه عاقلاندرصفی به من کرد و به من گفتش که هر کی در این شرایط بود افسرده میشد، تو بودی نمیشدی. و این جمله تو بودی افسرده نمیشدی توی این کتاب خیلی کلیدیه. میگه که ما به این عنوان بسیاری از بیماری هایی رو که التهابی بودن و در این حال روی مغزم اثر گذاشتن و آسیب ایجاد کردن و همه رو پس زدیم و جدی نگرفتیم و بهشون نپرداختیم، یعنی اون چرا برامون مطرح نشد، برای اینکه به نظرمون چراش واضح بود. هر وقت کسی پاش میشکنه میگیم تو بودی افسرده نمیشدی. اگه یه کسی کووید بگیره و از کار افتاده بشه به خاطر این موضوع، خونه نشین بشه یا وارد قرنطینه بشه یا حتی یه آنفلانزای سختی بگیره یه مدت بیفته، میگیم خب دیگه خورد و خسته است دیگه، هممون حالمون بد میشه. یا حتی یه مثال دیگه نقل میکنه، میگه که من دندونم رو عصب کشی کردم، روت کانال کردم و بعد از اون دچار یک روز سوالات فلسفی و یأس فلسفی شدم راجع به این که زندگی آخرش به کجا میرسه و چه فایده ای داره و اصلا چرا من زندم، ای کاش که زنده نبودم. و میگه که این اصلا یک پدیده خیلی شناخته شده است، بهش میگن روت کانال بلوز، یعنی اون حالت نژندی و افسردگی ناشی از عصب کشی که این اتفاقا با دونستن این که التهاب اثر کاملا مستقیمی روی مغز داره و میتونه افسردگی یا علائم ذهنی و روحی و روانی دیگه رو ایجاد بکنه، دیگه یه چیز کاملا قابل توضیح خواهد بود. و اگه ما به خودمونم مراجعه بکنیم، میبینیم که در موارد بسیار زیادی هر وقت که مریض شدیم، آسیب دیدیم، تصادف کردیم و هر زایه جسمی به ما وارد شده که طبیعتاً زایه جسمی باعث فعال شدن مسیرهای التهابی میشه، ما دچار افسردگی یا کج‌خلقی یا ناامیدی یا علائم دیگه از این دست هم شدیم، منتها همه اینا رو گذاشتیم به حساب این که خب اگه تو بودی اینجوری نمیشدی، یعنی یه اتفاق بد افتاده دیگه، من روماتیسم مفصلی گرفتم فرزن و به خاطر اینکه از کار افتاده شدم یا درد دارم یا دست هم بد شکل شده خب افسرده میشم. در صورتی که همه هدف این کتاب اینه که در واقع بیاد بگه که این مسئله التهاب و ارتباطش با افسردگی و بقیه بیماری اعصاب و روان چیزی بیشتر از یک ارتباط ساده است. در حقیقت ما تو پژوهش‌های آماری هم دو تا مسئله داریم. یکی کوریلیشنه، یعنی دو تا چیز به هم ارتباط دارن صرفاً، یعنی همزمان دیده میشن، دو تا پدیده همزمان دیده میشن. مثلا فرض بکنید که وقتی رعد و برق میزنه ممکنه که ما قارچ هم ببینیم، روی زمین قارچ در میاد، ولی این به معنی کازالیتی یعنی علیت ممکنه نباشه. یعنی قارچی که توی جنگل در میاد علتش رعد و برق نیست. این دوتا پدیده همزمان دیده میشن و تمام این کتاب با یک زبان خیلی ساده، شیرین و در این حال بسیار علمی با استناد به مطالعات میخواد بگه که یک نوع کازالیتی اتفاقا وجود داره، یعنی التهاب میتونه یکی از علل بسیار مهم افسردگی باشه و بقیه اختلالات روان، نه اینکه صرفا افسردگی و التهاب همزمان دیده بشن. در جاهایی میره سراغ نظریات دکارت و تاریخ علم پزشکی رو خیلی جالب بررسی میکنه، یه توضیح کوچولو قشنگی راجع به طرز کارکرد سیستم ایمنی به ما میده و در حقیقت یکی از شاخه‌های خیلی مهم و اساسی علوم پایه و خیلی جذاب اتفاقا، چون ایمنی شناسی یکی از اون رشته‌های خیلی جذاب سالهای اول پزشکی هستش که دانشجوها میخونن و خیلی‌هاشون هم دوستش دارن. این مسیر جدیدو باز میکنه. پس اجالتا اینو داشته باشیم که یک پندمی مثل آنفلانزای اسپانیایی، یک سندروم اختصاصی و ویژه و پیشتر از این دیده نشده‌ای در مغز ایجاد کرد به نام انسفالایتیس لتارژیکا و علائمی مشابه بیماری پارکینسون. در پندمی اخیر ما یه چیزی داریم میبینیم به نام لانگ کووید که همراه هستش با افسردگی، با عدم تحمل ورزش و از کار افتادگی، به طوری که اتفاقا یه سری از ورزشکارا خبرساز شدن در دنیا که دیگه نمیتونن ورزش کنن و ورزش حرفه‌ای رو بعد از مبتلا شدن به کرونا مجبور شدن که کنار بذارن برای مدتی. و کیسی که از روماتیسم مفصلی دکتر بالمور در این کتاب نقل میکنه و اون دید سنتی که در پزشکی وجود داره که هر کسی که از کار افتاده بشه یا بیماری سختی بگیره خب افسرده هم میشه، در صورتی که ممکنه که التهابی که باعث روماتیسم مفصلی شده باشه همون التهاب مستقیماً بیواسطه و بدون نیاز به روماتیسم باعث شده که اون فرد افسرده بشه. در ادامه در پادکست های بعدی به بررسی شواهدی میپردازیم که این نظریه رو تقویت میکنه و مسائل تاریخی و فلسفی که همزمان کنارش اتفاق میفته. مثل دکتر کریمر در کتاب به فرمان فلوگزتین، این کتاب هم نثر شیرینی داره و پزشکش پزشک باهوشیه که نگاه میان رشته‌ای داره و مسائل زیادی رو برای ما باز میکنه که بیشتر از این دیده بودیم ولی بهش توجه نکرده بودیم. از اینکه شنیدید متشکرم.